بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب نهم در آیه شریفه نفر بحثی درباره تفقه بود، لیتفقهوا فی الدین، و این سوال بود که مراد از تفقه در اینجا چیست. خب تفقه در اینجا از ماده فقه هست و به باب تفعل در آمده. ما عرض کردیم که حداقل چهار احتمال اساسی در این مفهوم تفقه متصور است. یکی این که بگوییم تفقه اینجا یعنی مطلق فهم و مطلق دانستن و فراگیری، اما این که درجه این فراگیری و فهم چه اندازه است، یک عمقی در او وجود داره یا عمق اجتهادی یا حتی عمق در حدی که حجت است در همه احوال، اینا مقصود نیست، همه رو میگیره. یه عده‌ای برن یاد بگیرن از اینکه مسئله رو بره از مسئله گو سوال کنه و یاد بگیره، بعدم همونو بیاد منتقل بکنه، میگیره تا اینکه بره بشه مجتهد اعلی، همه رو میگیره. دو این بود که مقصود از تفقه یک درجه ممتازتری باشد، منتها در این حد، فراگیری نسبتا آگاهانه و با دقت، که میگفتیم این ما قبل اجتهاد هست و شامل بسیاری از این آموزش هایی که افراد میبینند و مبلغن، واقعا حدیث میخونه، روایت میکنه، تفسیر میگه، ولو به درجه اجتهاد نرسیده باشه. این پس فهم مطلق نیست، یه قید بهش میخوره. احتمال سوم این بود که نه، مقصود از این فقه فهم مجتهدانه است، محققانه و مجتهدانه است. و احتمال چهارم که قابل طرح بود این بود که فهم مجتهدانه ای که در هر صورت دیگه برای دیگران حجته و این مستلزم نوع اعلمیته، اینی که دست برتر داشته باشه در اون مبحث. این چهار احتمالی است که در اینجا متصوره. به حالا از منظر دیگر، بدون اینکه بخوایم خیلی وارد شویم در نقل اقوال لغویین، باید اینجا اشاره بکنیم که فقه در این اقوالی که منقول از اهل لغت هست، گاهی به همون معنای مطلق فهم و امثال اینها به کار رفته یا حتی مطلق علم به کار رفته، اما در میان کلمات اهل لغت دو سه تا ویژگی هم نه کنار هم ولی جدا جدا غالبا در کلمات لغویین مطرح است. یه ویژگی این که فقه فهم عمیق است، فهمی است که همراه با مداقه، تدقیق و تأمله، که حتی تعبیر تأمل هم شاید جایی آمده باشه تو این نقل هایی که وجود داره. پس مطلق فهم و مطلق علم نیست، بلکه یک دانشی است که با تأمل اکتساب شده، ولذا دانشی که با تأمل نیست و غیر اکتسابی اصلا بهش فقه نمیگن. و به همین دلیل هم گفته شده که مثلا در مورد خدا کسی تعبیر فقه نمیکنه، مثلا فقیه اینجور چیزی ظاهرا نباشه، شما هم جایی اینو ذکر کردید ظاهرا. این یک ویژگی است که در بعضی کلمات آمده و تمییز داده شده، فقه از اون معنای علم به معنای مطلق و دانش و دانستن معنای مطلق، و این دانستنی است که با تأمل و مداقه اکتساب شده و به دست آمده. یک بیان دیگر هم این که فقه در فهم معانی الفاظ است، فقه در جایی که مثلا یک محقق در آزمایشگاه آزمایش میکنه و به یک مطلبی پی میبرد تعبیر نمیشه، نمیگن تفقه فقه، این که این میکروب مثلا این تأثیر را داره، بلکه در فهم الفاظ و کلمات به کار میره. و حالا شواهدی هم برای این ذکر شده، کسانی هم این را نقض کردن که نه، تفقه در غیر فهم معانی الفاظ هم به کار رفته. باز کسانی جواب دادن و از این قبیل چیزایی که آمده. این دو جهتیه که در حسن در واقع می شود گفت که از اقوال لغویین به ظاهر می شود استفاده کرد. یکی از این وجوه این که فقه همون معنای علم داره و فهم مطلق داره، یک. دو این که فهم همراهی با مداقه و تحقیق است، و سه این که فهم معانی از الفاظ است، و چهارم جمع این دوتا که فهم مراد از الفاظ اون هم همراه با دقت و تدقیقه.
دقت قدر متیقن این معانی؟
بله؟
دقت قدر متیقن این معانی متعدده؟
دقت با فهم لفظ از معنا اینا رو جمع که بکنید میشه قدر متیقن. حالا بعض المعاصرین هم که اینجا نشستن تو این نوشتشون نوشتن که خب ما همون ترکیب اینا رو میگیم معنای اصلیه، یعنی فقه یعنی فهمی که، اگر حالا ما درست فهمیده باشیم، فهمی که همراه با تدقیق و مداقه و تحقیق، اون هم در دائره فهم از الفاظ باشد مراده، این معنای فقه. خب ما البته با این موافق نیستیم که بگیم این معناست، این معنای اصلی، بقیه هم فرعیه. ما در این نوع موارد قائلیم به این که همین که استعمالی آمد و در کلمات لغوی این آمد، اونام معنا پیدا میکنه، معنای عام خاص، همون مبنایی که ما داریم دیگه. حالا ابتدا مجاز بوده بعد حقیقت شده، از این نظره که از نظر لغوی ما اینجا میتوانیم بگیم که اشتراک لفظیه بین معانی حقیقی یا لااقل حقیقت و مجاز داریم. فقه گاهی به معنای مطلق فهم و دانش و فهمیدن به کار میره، واقعا یه جایی داریم که الفاظی در کار نیست، مداقه های اونجا هم نیست، این گاهی اینطوره، گاهی این یک معنا، گاهی به معنای فهم همراه با مداقه مستعمل است، که این البته بیشتره، که یه نوع تأمل و مداقه در فهم وجود داره، ولو از غیر الفاظ، که بعدم مصداقاش هم میگیم تو روایات الان. گاهی این دو، گاهی هم به معنای سوم، یعنی مداقه به معنای فهم از الفاظ، معانی از الفاظ به کار میره مطلقا. چهارم هم جمع این دوتا که فهم معانی و مرادات از الفاظ همراه با نوعی دقیقه. همه اینها کاربرد داره در زبان عرب و حتی در روایات.
استعمال که دلیل بر ما،
حالا ما گفتیم دیگه، یا معنای معانی حقیقی از اعم به اخصن، یا از اخص به اعم، یا اینکه حالا لااقل استعمال مجازی با قرینه داره در اینها. حالا منتها این قانونی است که ما بارها ذکر کردیم که بسیاری از موارد اشتراکی وجود دارد میان معانی نمتباین، بلکه میانه معانی اعم و اخص. اصلا اون اشتراک لفظی بین معانی متباین اون محدوده و قواعد خودشو داره. اونی که خیلی رایجه در همه زبانها این اشتراک بین معانی اعم و اخصه. و عرض کردیم در این اشتراک معانی اعم و اخص قانون دیگه اون اجمالی که در معانی متباین میگیم نیست. قانون این است که ما قدر متیقن را اخذ میکنیم، ما بقی نیاز به القا میکنیم، قدر متیقن اینه، اون قدر متیقن میشه. و البته در سیر انتقال لفظ از یک معنا به معنای دیگر، اون میتواند از عام به خاص باشه یک، یا از خاص به عام باشه دو. این شکل انتقال و شکل‌گیری معانی متعدد از عام و اخص البته متفاوته، ولی تعدد اصطلاحات و معانی چه به نحو حقیقت یا مجاز در عام اخص خیلی مهمه، واقعا خیلی مهمه. اینی که شما فرمودید اونجا با این بیان ما حرف درستی است که ما قدر متیقن بخوایم بگیریم، باید بگیم فهم دقیق مرادات و معانی، معانی مستنبط از الفاظ. این بله اگر تردید داشته باشیم این قدر متیقنشه، ولی اینکه بیان بگیم این معنای حقیقی است بقیه هم دیگه نیستن حتما، این خیلی وجهی نداره.
وجه افترا بدونی مثلا ماده های علم و فهم و فقه و درک و اینا ها رو بلاخره این وجه افترا ما باید قائل بشیم.
نه حالا من اون که شما همه قیود رو میگید با جمع بکنیم و این معناست، میگم نه، وجه افترا هم حفظ بکنید، ولی استعمال فقه به معنای فهم دقیق این یک، استعمال فقه به معنای فهم مراد از لفظ، واقعا این دوتا رو جمع کردن به عنوان معنی حقیقی وجه نداره، جدا جدا استعمالات وسیع داره، تو لغت هم آمده.
نه شاید ایشون در سر تعیین قدر متیقن هم که در مقام عمل
نداره دیگه، اون که عرض ما اینه دیگه، عرض ما این قانونه، قانون جا افتاده است. ممکنه که بگیم نه ایشون این نمیخواد بگه، بله اون که عرض ما است دیگه، بله. حالا ما عرض ما این است که فقه یه نوع، تو این بیان اخیر یه نوعی شاید تفصیلی در کار باشه، شاید بتوانیم بگیم استعمال فقه به معنای مساوی با علم یا فهم مثلا، شاید این مجاز باشه، این دیگه نشه معنی حقیقی گرفت. ولی اون قیود که دوتا یا گاهی ممکنه حتی سه قیدی که وجود داره، اون نمیتونیم بگیم جمع اینها معنای حقیقی بقیه مجازی، نه، این دو سه تا معنای حقیقی میتونه داشته باشه. و ما البته قدر متیقنمون همونیست که تفقه به معنای فهم دقیق، اون هم فهم مستفاده از الفاظه. منتها
چون نظرتون خیلی شبیه بوده
چی؟
مثلا روح
معنا نمیدونن، قدر متقن. روح معنایی که آیه طباطبایی دارن یه جایی میشه درستش کرد، ولی قاعده همیشگی نیست. اونم نقد داریم، اون کلیت و کبرای اون نظریه نقد داریم. گرچه مواردی درسته است، اما به شکل کبرایی ما روح معنا رو نه قبول نداریم.
اصلا اصول دینی یا مثلا فقه شرعی اینا رو اضافه نمی‌کنید؟ مرا چون این الان یه جورای مشترک با بحث علی، مثلا کسی که ادبیات کار کرده یا لغت کار کرده.
حالا سب کنید داریم پیش میریم ببینیم به کجا میرسیم. از شبت که
نقد شما به ایشون،
نقد ما اینه که ما میگیم که اون جمع بین همه قیود، این در جایی که اشتراک هست، ما قدر به عنوان قدر متیقن وقتی که استعمال میشه میگیم این حتما مراده، بیش از این شک داریم. بله. اما ایشون میگن نه، این موضوع له هست،
اما برقماش هر شایده، ما نمیدیم هر چه در این موارد استعمال حقیقیه یا مجازیه، این مشکل ما باز حل نشد در این استعمالات متعدد، ما که نمیدونیم به نحو حقیقت یا به نحو مجاز.
خب حالا اما یکی دو تا مطلب را با ملاحظه روایات باید اینجا توجه کرد. یکی این که در روایات این تفقه به کار رفته است در شناخت امام، امام متأخر از امامی که وفات میکنه، این شاید نیاز به دقت در سند هم نباشه، روایات متعدد هست در همین الوحی ضمن آیه شریفه، تو رسائلم بوده، حالا من رسائل الان یادم نیست دقیق چند تا روایت آورد و چجور اینها. این روایات ها تو این الوحی هم میتونید ببینید، آدرس هم داده میشه، به منابع اصلیش هم مراجعه کرد. قاعدتا بین اینها فکر میکنم سابق که یه بار مراجعه کردم روایت معتبرم هست، نباشدم متعدد روایات داریم که میگه این آیه مربوط به این هست که امامی از دنیا میرود و مردم در نقاط مختلف سوال براشون پیدا میشه که وارث این امام کیست. اون زمان خب وسایل ارتباط جمعی به این شکل ها که نبوده، خبری که میخواستن بگیرن باز جمعی برون و تحقیق بکنن اونجا و خبر بیارن. عرض شد که این روایت یعقوب بن شعیب هست در علل الشرایع که از اونجا نقل شده، حالا سندش اینجا کامل نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اذا هلك الامام فبلغ قوما ليسوا بحضرته، امام وفات میکنه و خبر به کسانی میرسد که اونجا نیستن، در ایران هستند، در یمن هستند، در نقاط دور از اون مدینه و اون جای استقرار امامی که به وفات یافته است هستند. قال یخرجون فی الطلب فانهم لا یزالون فی عذر ما داموا فی الطلب، تا وقتی که دارن تحقیق میکنن اینا معذورند. و قلت یخرجون کلهم او یکفیهم ان یخرج بعضهم، همه مردم باید برن ببینن مدینه امام کیه، یک بعضی کافیه. حضرت فرمود این که واضح آیه ان الله عز و جل یقول فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون قال هؤلاء المقیمون فی السعه حتی یرجع الیهم اصحابهم، اینا معذورن تا اینکه خبر به اونها برسه. و در این مثلا یک روایت، روایت دیگری که اون هم در علل الشرایع هست داره که اون یعقوب بن شعیب بود، این عبدالعلاس ان بلغنا وفات الامام کیف نسنا قال علیکم النفیر قلت ان نفیر جميعا قال ان الله يقول لولا نفرك من كل فرقه منهم طائفتون قلت نفرنا فمات بعضهم في التاريخ فقال ان الله عز وجل يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله چی؟
این که اطلاق تفقه نشده که شما در مطمئن که
ظاهر این همه روایات اینه که
استشهاد به نفی شمول و نفی شمول و نفره،
یعنی مثلا آیه هست این دیگه،
نه میگه در این جهت که همه واضح نیست،
یعنی بحث لو
نه
نه واقعا نه اصول اگه خونده باشن که همین میگم، میگه این داره مثلا آیه رو بیان میکنه دیگه،
که معنا رو مشخص نمیکنه. یک از مصادیقش
یکی از مصادیق نفر لتفقه این است.
خود تفقه رو تطبیق نمی کنم برای میگن در این که میگن همه تون واجب نیست برید
برای چه کارید
باشه چه کاری؟
حالا روایت بعدی که از علی ابن ابراهیم، حالا ببینید اذا بلغهم وفات الامام یجب ان یخرج من کل بلادن فرقه من الناس ولا یخرج كلهم کافه ولم یفرض الله ان یخرج الناس كلهم فیعرفوا خبر الامام. میگه خدا اینجا این فرض نکرده،
خدا فرض نگه، نه خصوص این آیه، خدا
علمه
فرض
نگه. حالا بعدش هم میگه فیعرفو خبر الامام ولیکن یخرج طائفتون و یعدو ذلك الى قومهم لعلهم یحذرون، کل آیه رو داره تطبیق میده.
یعنی میگه که کما این که خدا در تفقه در دین بر همه واجب نکرده،
نمیگه کما، میگه مصداق اونه تا آخر آیه هم تطبیق میده.
اما تفقه اطلاق نمیشه.
یعرفو یونزرو که یحذرو،
تفقه رو نگفتن دیگه
بابا، به جای تفقه یعرفو گفته. کل آیه رو داره تطبیق میده، این روایت اخیر خیلی اوزه، کل مفاهیم آیه رو تطبیق میده، به جای یتفقه رو میگه یعرفو. این که خیلی واضحه، خیلی واضحه.
من از تو میخوام بفهمم که برای مفاهیم این روایت اینه که معنای تفقه یعنی فهم امام، شناخت امام.
بله بله، یعرف الامام. بله،
مصادیقش.
نه اینکه نه، هست که نمیشه، معلومه. میخواد بگه این مصداق اونه، واقعا مصداق واضحه. خب اگه اینو بپذیریم که اطمینانیست، حالا قطعی نمیگیم، اطمینانیست، مجموعه این آیات روایات میگه مفاد آیه بر مصداق انطباق داره و تفقه هم در اینجا به کار رفته. این تفقه برای شناخت امام همیشه فهم از الفاظ نیست، گرچه اونم مؤثره که وصیتی
از امام جواب سوال می‌کنه،
که وصیتی کرده، بله، الفاظ مکتوب غیر مکتوب یه بخششه، ولی همه اون نیست. یکیش هم دیدن کرامت و معجزه است. شما برید بهار ببینید در ابواب امامت، این گروه هایی که می آمدن برای شناخت امام، خیلی از موارد خدمت امام می رسیدن، می دن که یه چیزی به زبان فارسی حرف زد، نمیدونم یه چیزی گفت، که این پول از کجا آمد، چی، که همین در کنار قرائن دیگه البته جمع میشد، او مطمئن میشد که بله امام اینه.
حالا امام زمان رو بس طرف تو مطرح
میکنیم. معارف دینی منبعش منابع کلامی و لفظیه،
بابا به این معنا که همه چیز به کلام برمیگرده.
از باب اقلبیت یعنی فهم معارف دینی رو ما از منابع لفظی و کلامی داره کنیم.
به هر حال این بحث کلامی است و اعتقادی است و مستند به فقط بحث‌های لفظی نیست. اعجاز، معجزات و کرامات و امثال اینها در اون مؤثر، بله، دین همش الفاظ درش هست، اون که حالا چی نمیشه.
برای حضرت باید تنظیر رو
به هیچ نه.
من از سوال بکنم آقا همه باید برم، نه خدا هم اینجوری گفته،
همه جا به این نیست. اصلا با چند منظر امام تمام این واجه ها رو کنار هم میچینه و اینجا تطبیق میده.
تفقه تنزیلی اما مستعمل و فیه درست و حسابه درست نمیکنه، تنزیلا
اصل. ببینید اینا همه اصل ظهورات دیگه، امام داره تطبیق میده. تنزیلا باید بگیم مجازه، اینجا مصداق اون نیست، داره به نحو حکومت دیگه میگه اینم مثل اونه، در حالی که ظاهر اینا همه اینه که مصداقه. چرا همه اینا ظهور داره،
تطبیقنه، تنزیلن نیست،
ظهوره. مثلا یکی از جاییست که حالا این شاید 7-8-10 روایت باشه که این رو بر اون مسئله تطبیق میده،
نسبت به عمقش چطور میشه اشکال کرد؟
حالا اون عمقم را، این پس یک مسئله که اگر ظهور این روایات رو بگیریم که تفقه مصداقی از آن بررسی برای شناخت امام جدید است، این انحصار در کاوش در الفاظ نداره، کاوش های در احوال و کرامات و معجزات و امثال اینها و قرائن عقلی و حالی هم در این دخالت داره.
قلبش قبول میکنی؟ قلبه یه دلیل حتی بر امامت این عدیب دیدن؟
نه حالا قلبه هم
شدیم،
این هم یکیشه دیگه. این یک مسئله. پس تا اینجا میبینیم که روایات تطبیق دادن، نه اینکه تنزیل کرده باشن، تطبیق دادن آیه را بر معرفت امام، و در معرفت امام مجموعه شواهد و قرائن که ببینیم اختصاص نداره این تعرف و تفقه برای معرفت امام به کشف معانی از الفاظ، اونم یک شاخشه ولی منحصره و اون نیست. این البته شواهد دیگه هم داره در روایات اونها، حالا ما یه شاهد خیلی شسته رفته اینجوریشو داریم عرض میکنیم. عرض شود که در اون قسمت دیگر
حالا یه ساعت رو الان از این فرمایشات ائمه چه استفاده بکنید؟ میخواییم بگیم که نفی لزوم استفاده لفظی در صدق ماده فقاهت یا نفی
حالا میخواییم بگیم اون شواهد زیاده در استعمالات دیگه، میخواییم بگیم استنباط از لفظ
اما فهم عمیق رو
این چی نداره؟
فهم عمیق رو
حالا حالا سب کنیم بابا ما یک چیز رو گفتیم. نه
کافی نیست،
نه ظاهران کافی نباشه این، بنابراین لزومی نداره در تفقه که بگیم این فقط اون بخش الفاظ فهم دین را میگیره. یتفقه فی دین شامل فهم مسائل دین با روش های عقلی هم میشه، البته روش های عقلی منظم به الفاظ اون ابی نداره، اون تفقه در الفاظه، قرائن حالیه و منظمه و حافه به کلام ولو قرائن عقلیه باشه اون رو قبول داریم، اون جزء فهم معانی میشه. اصلا فهم معانی به دو وجه، یکی قرائن لفظی، یکی قرائن حالی و لبی، اون درسته. اما خب بخشی از دین که به شناخت الفاظ نیست، به غیر مستقلات عقلیه است، به مستقلات عقلیه است و استدلالات نظری است، استدلالات نظری است. حالا مستقلات عقلی هم با یه دایره وسیع‌تر از مستقلات معنای خاص میگیم. بنابراین تفقه فی الدین را نمیتونیم بگیم این فقط داره الفاظ رو میگه، ولو با انضمام قرائن لبیه حافه به کلام. این یه گام در تفسیر آیه. اما اون گام دوم که فهم دقیق، اونم ببینیم حالا میشه کارش کرد یا نه. اینم روایتی است که از
فضل مشاهدان داره
قرب الاسناد و اینها آمده که نظیرش هم متعدده. اینه داره که از امام رضا علیه السلام، ان احمد ابن محمد ابن مکیه، ان رضا علیه السلام، انهو کتب الی، این مکاتبه با امام رضاست، آفان الله و ایاک، این نوشته است برای امام، انما شیعتنا،
امام نوشتن،
امام نوشتن برشت، امام تفقد میکنن که آفان الله و ایاک، انما شیعتنا من تابعنا لحده کرامت، و امام رضا هست تناسب داره. حضرت امام رضا فرمودن انما شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، قال الله فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و قال فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، یعنی به ما باید مراجعه کنن، فسألوا از ما، تفقهوا از ما، ولینذروا قومهم، فقط فرضت علیکم المسئله و رد الینا ولم یفرض علینا الجواب. پس شما باید اسألو تفقهو، که یه مثالش هم اینه که از ما سوال بکنید، سوال بکنید ما هم جواب میدیم. این اطلاق داره، میاد سوال میکنه از امام جوابشو میگیره.
این تو فصل و اهل از ذکر این تطبیق تفقهو نیست، میگه بر شما تفقه
دو تا آیه را کنار
مقدمه تفقهه.
امروز شما دندی چه برخواستید و زهورات رو نمیپذیرید؟ ببینید دو تا آیه، یه بار دیگه میخونم، شیعتنا من تابعنا ولم یخالفنا، قال الله، برای این داره، برای این محتوا و مدعا دو آیه رو کنار هم قرار میده، فسألوا اهل الذکر و قال فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، یعنی اون سوال و این تفقه طرفش ما این
سوال موعد تفقه، میخواد شما تفقه کنید، موعدش سوال
نه نه ماست. نه این اصلا چی نیست، میگه فقط فرضت علیکم المسئله و رد الینا ولم یفرد علینا الجواب، شما سوال بکنید، سوال میکنید جواب میگیرید، اگر ما جواب دیم جواب ندادیم خب الان همین بلمعتر بمونید تا معلوم بشه. این روایت و از این قبیل باز هم شاید باشه که اگر حالا تا اینجا ما اینو میخوایم بگیم جنبندی بحث تا اینجا نهایی نیست، جنبندی بحث تا اینجا این است که بعید نیست که فقه اشتراک لفظی داشته باشه بین اون دو سه معنا، حتی حالا شواهدی وجود داره که تو معنای مطلق فهمم به کار رفته. دقیقاً اونم گفتم تو روایت. نه، روایات که زیاد داریم، بعید نیست که با مجموعه اینها بگیم با مشترک لفظی بین معانی عام و خاصه. و اگر ما قرینه این یک، دو قرینه ای نداشتیم، ما قدر متیقن رو بگیریم، یعنی بگیم تفقه یعنی فهم دقیق مرادات مستنبطه از الفاظه، حالا با قرائن لفظی و لبی و حالی. اگر قرینه چیز نبود اینه. اینم دو. سه، این که قرائنی داریم در روایات که تفقه را یه مقدار توسعه میده نسبت به اون فهم از غیر الفاظ، یعنی فهمهای عقلی برای شناخت دین، که به نظرم این روایات خیلی وضوح داره و حتما یتفقهو اهم از روش اجتهادی به معنای الفاظ یا روش اجتهادی عقلی برای فهم دین ولو از منابع غیر لفظی. این اونم رو فعل جمله میگیره، یتفقهو اختصاصی با اون که حتما نداره با این تعدد روایات. اما اون بزنگاه مهم این است که یتفقهو یعنی اجتهاد، یا اینکه نه با ملاحظه این روایات اجتهاد اهم از اجتهاده. و صلی الله علیه و آله.